بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم جلسه قبل که مرحوم آخوند مدعی شدند که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود، اما مرحوم میرزای نائینی این فرمایش مرحوم آخوند رو قبول نکردند و اصل مطلب ایشان همان چیزی است که سابقا از ایشون خدمتتون عرض کردیم که ترکیب بین عناوین اشتقاقی ترکیبی اتحادی است، مثلا قائم و فرض کنید مصلی، این ترکیب ترکیب اتحادی است، اما ترکیب بین مبادی اشتقاق ترکیبی انضمامی است، مثل فرض کنید جلوس و کتابت. عرض شود که ایشون بنابر همون مبنا اینجا همینطور می‌فرمایند که هر عنوان اشتقاقی وقتی میخواد صدق پیدا بکند بر ذات معلول، جهت صدقش قیام مبدأ اشتقاق است به آن. ما چرا میگیم به کسی مثلا قائم؟ چون قیام به علت مبدأ اشتقاقم خودش شد قیام، قیام قائم به او شده است. یا مثلا چرا میگیم جالس؟ چون جلوس قائم به او شده است. بنابراین وقتی بر ذات واحده دو عنوان اشتقاقی صدق میکنند، جهت صدق در اینها میشود جهت تعلیلیه، اینا دیگه جهت تقییدیه نیست. ما میگیم این موجود واحد هم جالس است هم کاتب است. علت این که جالس است چیست؟ این که جلوس قائم به او شده. علت این که کاتب است چیست؟ این که کتابت قائم به او شده. پس این جهت صدق میشود جهت چی؟ تعلیلیه. اما جهت صدق در صدق هر کدام از مبادی بر فردی از افراد خود در مورد اجتماع مثل صلات و قصر، این دیگه تعلیلیه نیست. این چیه؟ این تقییدیه است. اینکه جلوس صدق کند، کتابت صدق کند، این فرد فردی از افراد جلوس باشد، فردی از افراد کتابت باشد، این جهت جهت تقییدیه است. برای اینکه فرض بر این است که ما دو تا ماهیت داریم که هر دو چگونه عقص شدند؟ به شرط لا. هر دو به شرط لا هستند و اینها در مورد اجتماع جمع شدند. وقتی به شرط لا هستند، پس ترکیب بینشون چیه؟ انضمامی است، اتحادی نمیتواند باشد. پس این جهتی که در اینجا وجود دارد جهت تقییدیه است، یعنی این فرد مقید به این جهت، به جهتی خاص شده جلوس، فرد دیگر مقید به جهتی دیگر شده چی؟ کتابت. اگر اون قید نباشد، این اصلا فرد، این فرد از افراد جلوس نیست. اون یکی هم قید و نداشته باشه، اصلا فردی از افراد کتابت نیست. مقیدن باید باشن تا بشن افردی از افراد جلوس یا کتابت. مبدا اشتقاق میگه همیشه دوتاست. نه، من در یک نفری که نشسته داره کتابت میکنه. عنوان اشتقاقی در اینجا ترکیبش اتحادی است. به همان فردی که ما میگیم جالس، به همان هم میگیم چی؟ کاتب. دو چیز مبدا اشتقاق من دارم میگم. عنوان اشتقاقی با مبدا اشتقاق دو چیزه. یه وقت شما کاتب و جالس رو در نظر میگیری، یک وقت کتابت و جلوس رو در نظر میگیری. اگه کاتب و جالس رو در نظر بگیری، ترکیب بینشون چیه؟ اتحادیه. دو نفر نیستن، یه نفره. همان موجودی که کاتب است، همان موجود جالس است. اما اگر مبدا اشتقاق و مد نظر قرار بدی، کتابت را و جلوس را، اون وقت میگه آقا اینجا ترکیب، در اینجا ترکیب چیه؟ ترکیب انضمامی است. اینا متحد نیستن با هم دیگه، منضمن. هر کدام وجود علاهده ای دارد. کتابت یه وجود دارد، جلوس وجود دیگری دارد. مبدا اشتقاق وجودش ترکیب بینشون ترکیب انضمامی است، ترکیب اتحادی نیست. چرا؟ به خاطر همون بیانی که سابقا از ایشون گذشت که هر کدام از اینها به شرط لا نسبت به بقیه مد نظر قرار میگیره. وجودش هم به همین ترتیبه، به شرط لا است. دو چیزی که به شرط لا هستن اگه در یه جا جمع بشن میتونن با هم متحد بشن؟ نه. بنابراین حرکت خارجیهی که رخ میدهد در محل قصبی از جهت وجود ماهیت صلاتی در آن، فردی است از افراد نماز. از جهت وجود ماهیت قصب در آن، فردی است از افراد قصب. مصلی و قاصب رو در نظر نگیرید ها، مصلی و قاصب یه نفرن. صلات و قصب رو در نظر بگیرید، چون امر و نهی هم به این مبدا اشتقاق ها تعلق گرفته، نه به عنوان اشتقاقی که امر به صلات تعلق گرفته نه به مصلی، نهی هم به قصب تعلق گرفته نه به قاصب. اگه عنوان اشتقاقی رو در نظر بگیرید، مصلی و قاصب، میتونیم بگیم یه موجوده. اما اگر مبدا اشتقاق رو در نظر بگیریم، قصب و صلات، اینا میشن دو چیز. ترکیب بینشون دیگه ترکیب اتحادی نیست، ترکیب انضمام است. بعد میفرماید تقییدی بودن جهت که ما در اینجا گفتیم معناش این است که فرد واحد حقیقتاً مندرج تحت دو ماهیته. فرد واحد که میگه یعنی منظور فردی که به ظاهر واحد است، اگر نه فردی که حقیقتاً واحد باشد که نمیتونه تحت دو ماهیت باشد. یعنی فردی که به ظاهر واحد است، وقتی ما تحلیل میکنیم میفهمیم حقیقتاً تحت چیه؟ دو ماهیت قرار گرفته. چرا؟ برای اینکه ترکیب گفتیم انضمامیه، اتحادی نیست. برخلاف تقییدی بودن، تقییدی بودن جهت در خود عناوین کلیه، وقتی که مقید به یک قیدی میشن. وقتی ما عنوان کلی را مقید به یک قید میکنیم، مراد از جهت تقییدیه چیه؟ مراد این است که یه قیدی اضافه شده به مطلق تا اینکه مقایر باشد این عنوان با آن چیزی که با قید دیگری مقید شده. شما اگر یک عنوان کلی رو مقید کنی به یه قید، بعد در این برم مقید کنی به قید دیگر، بین اینها چی پیش میاد؟ تغایر پیش میاد. اینا هیچ کدوم دیگه شامل افراد دیگری نمیشه. بنابراین تقییدی بودن جهت در ما نحن فیه موجب توسعه میشود. فرقش اینجاست. میگه وقتی ما در اینجا میگیم جهت تقییدی است، این چه کار میکنه؟ توسعه از حیث وجود میده. فردی رو که در ظاهر واحد است، ما میفهمیم این در واقع چیه؟ تعدد دارد و این تحت دو ماهیت قرار گرفته. برخلاف تقیید عناوین کلیه که موجب تضییقشون میشه، مانع میشه از صدق اونها بران چیزی که فاقد قید است. شما وقتی عنوان کلی رو تقیید میزنی چه اتفاقی میفته؟ داری تضییق میکنی یا توسعه میدی؟ داری تضییق میکنی دیگه. یه سری افراد رو از تحت این چیکار میکنی با این قید؟ خارج میکنی. پس این میشه تضییق. مثالش که واضحه، مثل عبد عبد و عبد مؤمن. وقتی مقید میکنی به مؤمن، این مفهوم رو توسعه دادی یا تضییق کردی؟ تضییقش کردی دیگه. عبد غیر مؤمن رو از تحتش خارج کردی، درسته یا نه؟ قید در عناوین کلیه موجب تضییق، موجب اخراج افرادی است که فاقد قیدند. اما در اینجا وقتی میگیم عنوان تقییدی است، نتیجه آن چیه؟ بالملازمه نتیجهش این است که این چیزی که ما فکر میکردیم واحده، بعد میفهمیم نه، این در واقع تحت دو مقول است. پس داریم توسعه میدیم شیء واحدو، میکنیم چی؟ میکنیم دوتا. اینو برای این ایشون در اینجا این حرفو گفته که ما وقت کسی اشتباه نکنه فکر کنه ما میگیم این جهت جهت تقییدی است، پس چرا داری توسعه میدی؟ میگی یکی دوتا شد. چون جهت تقییدی یه کارش چیه؟ قید در عناوین تضییقه، توسعه نیست. نه، همیشه در عناوین همیشه اینجوریه. شما در جای نداری که بخوای تقیید بزنی و توسعه بدی، اون دیگه قید نیست که، اون که قید نمیشه که، شی به خودش که مقید نمیتونه بشه که، چیزی که نمیتونه مقید به خودش بشه که. به هر حال یا باید حتما یه جوری باشه که اخص بشود نتیجه، وگرنه تقیید معنی نداره که. پس در عناوین کلیه وقتی ما تقیید میزنیم همیشه صاحب چی میشه؟ تضییق میشه. میگه شما اینو با اونجا مقایسه نکن ها، فکر کنی چون در اونجا موجب تضییق میشه، اینجا هم که میگیم جهت جهت تقییدی است، پس چطور شد اینجا موجب توسعه شد؟ میگه آقا این با اونجا فرق داره. توسعه یعنی همین که چیزی که در ظاهر، توسعه به این معنا لازمه عقلیشه، چیزی که در ظاهر واحد است شما میفهمی، درک میکنی با این تحلیل و با در نظر گرفتن جهات تقییدیه که این واحد نیست. تحت نه توسعه عنوان، نه توسعه فرد، یک فرد تبدیل به، ما کاری نداریم چه چیزی توسعه داده میشود یا چه چیزی تضییق میشود، نتیجه رو کار داریم. نتیجه تقیید آیا توسعه است یا تضییق، حالا توسعه عنوان یا فرد یا هر چیزی، نتیجه تقیید چیست؟ آقا وجه همینه دیگه. تقیید وقتی به شما میگن، تقیید وقتی تو ذهن شما میاد همیشه چی به ذهن میرسه؟ تضییق. وقتی میگن این مقیده، همیشه تضییق به ذهن میرسه. ایشون میخواد بگه اینجا یه خصوصیتی داره، فرق داره با موارد دیگری که شما از تقیید تضییق به ذهنت میرسه. اینجا جهت تقییدیه سبب توسعه در وجود میشه. بله این توسعه در وجوده، اون تضییق در مفهومه، این درسته. اما کاری نداریم به این که حالا چه چیزی توسعه داده شده یا چه چیزی تضییق شده. اصل توسعه و تضییق بحث ماست. تقیید مفهوم را تضییق می کند، اما اگر جهت تقییدی شد وجود را چکار میکنه؟ توسعه. بنابراین ایشون میفرماید اون چیزی که ادعا شده مبنی بر این که حرکت واحد خارجی همان گونه که مصداقی از مصادیق نماز است، مصداقی از مصادیق قصب هم هست. میگه این حرف حرف درست نیست. از حیث مصداقی اینا دو چیزن، در واقع دو چیز در اینجا وجود داره، یه چیز نیست، اصلا یه چیز نمیتواند باشد، به همان بیانی که گفتیم. چرا؟ چون ترکیب بین مبادی اشتقاق ترکیب انزمامی است نه اتحادی. انزمام کی معنا دارد؟ وقتی اثنینیت وجود داشته باشد. اگه اثنینیت از حیث وجودی برقرار نباشد، انزمام معنی نداره. باید از حیث وجودی دو چیز داشته باشیم تا بگیم اینا به هم منظم شده اند. اگه دو چیز نباشد، انزمام معنا نداره. پس این در واقع یک چیز نیست. اینطور نیست که بگیم هر دو مصداق واحد دارند از حیث وجودی. قاسب نه. و به شما باز دوباره رفتی سراغ عنوان اشتقاقی. قاسب و مسلی یه نفره. قصب و صلات دو وجوده. مدعای ایشون اینه، نمیگه ما یه قاسب داریم یه مسلی داریم. قاسب همان مسلی است، مسلی همان قاسب است. اما قصب و صلات چی؟ میگه قصب و صلات دوتاست. عنوان اشتقاقی وقتی در نظر بگیری، ترکیب درش اتحادیه. مبدأ اشتقاق وقتی در نظر بگیری، ترکیب درش انزمامی. حالا اینو برکنید شما توی جالس و کاتب که دیگه خیلی راحت میتونید بفهمید. جلوس و کتابت به یک وجود وجود دارن یا به دو وجود؟ جلوس و کتابت به یه وجود؟ نه، جلوس و کتابت یه وجود نیست که، دو وجود جلوس و کتابت. مصداق جلوس با مصداق کتابت دو تا مصداقه، یه مصداق نیست که. آقا اگر یه وجود باش، آقا زید نش، عجیبه ها، زید جالسه نه جلوس. آقا وجود جلوس یعنی نمی شود زید باشد و جلوس نباشد. آقا الان، همین الان زید نشسته داره می نویسه، قلم می ذاره زمین. اگه یه وجود باشد، اگه یه وجود باشد، کتابت که از بین رفت باید جلوس هم از بین بره. مگه نمیگه یه وجوده؟ اگه یه وجود باشد، کتابت که زائل شد باید وجود هم زائل بشه دیگه. آقا کتاب، کاتب صفتشه نه کتابت. چرا اینا رو با هم قاطی میکنید؟ کتابت وصف نیست، کاتب وصفه. آقا زمان واحد دارم میگم دیگه. آقا یعنی شما میگی تا الان یک وجود بوده، یک دفعه این یه وجود دیگه ایجاد شد، یعنی جلوسی که در حال کتابت بود با جلوسی که در غیر حال کتابت، دو جلوسن، دو وجودن. جواب منو بده، وجود به زید نیست، وجود جلوس به وجود زید نیست، عارض بر آن شده. وگرنه مگه عرض با معروض یه وجود داره؟ عرض و معروض یه وجود دارن؟ خیلی خوب، اب نداره. اما از حیث یکی میگه وجودش به نفسه است، یکی میگه اینم به غیره است، اینا رو کار ندارم. حالا نحوه وجودش چیه؟ من از حیث تعدد وجود دارم صحبت میکنم. بالاخره دو وجوده یا یک وجوده؟ عارض، عرض و معروض دو وجود دارن در خارج یا یه وجود دارن؟ سفیدی با دیوار دو چیزن یا یه چیزن؟ اینجوری که شما میگی ما اصلا وجود عرض در خارج نداریم، این البته یه قولی ها در بین فلاسفه، وجود عرض رو قبول ندارن بعضی از فلاسفه. اما حالا بر اساس اون مبنا ما صحبت نمی کنیم، بر اساس این مبنایی داریم صحبت می کنیم که برای عرض وجودی منحاز از معروض قائلن. پس عرض وجودش غیر از وجود معروض، جلوس عرض، کتابت عرض، اینها عارض شده. عارض شدن بر چی؟ بر زید. پس وجودشون منحازه، هر کدام هم تحت یه مقولن، کتابت و جلوس. حالا ممکن بگی حالا هر دو تحت، یا جلوس نمیدونم بگیم مثلا تحت مقوله وضع است، کتابت تحت مقوله فعل است مثلا. حالا یا تحت دو مقولن، یا اگه تحت یه مقولن باشن دو فرد از یک مقولن. آیا امکان دارد بین اینها اتحاد وجود داشته باشد؟ معنی نداره که اتحاد، حتما بینشون اثنینیت برقراره. پس اگه ترکیبی هست، ترکیب چیه؟ انضمامی است، ترکیب اتحادی نیست. اما وقتی میای سراغ آن معروضی که عرض بران عارض شده، یعنی زید، میگه همان کسی که، همان وجودی که معروض جلوس است، معروض کتابت هم هست، یه چیزه، دو چیز نیست، معروض واحده. جالس همان کاتب است، کاتب همان جالس است، یه وجود بیشتر نداره. پس وصف را وقتی در نظر میگیری، عنوان اشتقاقی را وقتی در نظر میگیری، میگی ترکیب در اینجا چیه؟ اتحادی است. اما وقتی میری سراغ مبدأ اشتقاق، اون وقت میگی ترکیب در اونجا انضمامی است. بنابراین ایشون میفرماید این حرکت واحده، این حرکتی که در خارج ما میبینیم، نمیتونیم بگیم هم مصداق غصبه هم مصداق صلات، چون میدانیم که مقولات بینشون تباین وجود دارد و اتحاد وجودی بین اونها به نحوی که ترکیب اتحادی بینشون برقرار بشه محاله، در حالی که قصب و نماز اگر بخوان صدق کنند بر حرکت واحده، این مطلب مستلزم این است که جنس واحد موجود خارجی یعنی حرکت دو تا فصل هم عرض داشته باشد، که این امکان پذیر نیست. نمیتونیم بگیم این موجود خارجی جنس واحد دارد اما دو تا فصل دارد، دو تا فصل نمیشه. اگه دو تا فصل شد دو تا وجودم باید بشه، اگه یه وجوده یه فصل بیشتر نمیتونه داشته باشه. بله، جنس و فصل منطقی، دو تا فصل هم عرض، قریب و بعید هم عرض نیست، اونم جنس قریب و جنس بعیده. بله، اونم هم عرض نیست. میگه دو تا فصل هم عرض داشته باشه، دو تا فصل قریب داشته باشه به قول شما، میشه؟ نمیشه. اگه دو تا فصل باشد باید بشه دو چیز، چی؟ یک شی، یک وجود، یک فصل بیشتر ندارد در رتبه واحد. حیوان اون چی؟ خب میگم آقا یکی رو میگی قریب، یکی رو میگی بعید، هم عرض نیستن، هم عرض داریم میگیم. آقا این دقت کنید توی لفظ دیگه، هم عرض یعنی در رتبه واحده. وقتی قریب و بعیدش میکنی داری اختلاف رتبه ایجاد میکنی. وقتی میگی هم عرض یعنی رتبه واحده، یعنی در همان رتبه ای که این است در همان رتبه آن است. این نمیشه. اما اگه اختلاف رتبه درست کردی بله اشکال نداره، اب نداره، برسون برسون. عرض شود که بعد ایشون یک دخل مقدری مطرح میکنه که حالا این دخل خیلی هم نمیدونم چرا مطرح کرده، خیلی بعید میدونم کسی همچین چیزی به ذهنش برسه. میگه ممکنه کسی اینجا بخواد پاسخ بده به این مدعای ما و بگه که حرکت خارجی که محقق قصب است خود این حرکت معروض نماز است. نماز عارض شده بر این حرکت خارج. در نتیجه وحدتی که اینجا ادعا می شود به معنای اتحاد مقولات نیست که بگیم دوتا مقوله با هم متحد شدن که شما اشکال بگیرید. میگیم ما یه حرکتی داریم در خارج، این حرکت چیه؟ قصبه. حالا چه اتفاقی افتاده؟ نماز بر این عارض شده. اولا اگر این حرف تمام هم باشد باز هم چی درست میکنه؟ اثنینیت درست میکنه، یه چیز بس نیست، چون عارض با معروض دو وجود دارن، یه وجود که ندارن، پس اصلا این دفع اشکال نمیکنه. ما دنبال اینیم که بگیم یه وجوده نه دو وجود. این حرف هنوزم بر اساس دو وجوده. اما حالا ایشون اینطوری پاسخ داده به این مطلب، میفرماید که اولا حرکت خودش عرضی است که قائم به غیر است. پس نمیتواند معروض عرض دیگر باشد، چون قیام عرض به جوهر است نه به عرض دیگر. عرض که نمیتواند قائم به عرض بشه. ذات نایافته از هستی بخش که تواند که شود هستی بخش، یا ذات نایافته از هستی بخش. عرض اگه بخواد قائم بشه باید قائم به جوهر بشه، نه قائم به عرض دیگری که خودش هم وجود استقلالی نداره. این اولا. ثانیا، اجتماع قصب و نماز در مورد واحد متوقف بر فرض حرکت مصلی نیست. مصلی در برخی از حالات نماز هیچ حرکتی هم ندارد، در حالی که قاصبه، مصلی هم هست، قصبه دیگه، همینو داره میگه. میگه این صدق متوقف بر حرکت نیست. اینطور نیست که بخوای با حرکت درستش کنی. در برخی از حالات نماز هست که هم مصلی است هم قاصب، حرکتی هم وجود نداره. پاسخ اون اشکال مدعا رو داره میده. اونا از باب حرکت گفتن، اون طرف گفت حرکت چیزی است که نماز بر آن عارض شد. نه دیگه، در مورد حرکت گفتن. حالا این اشکال خود مرحوم ناینی نقل کرده، احتمالا چیزی که به ذهن خودش رسیده و خواست حالا جوابشو بده. بنابراین معلوم شد که اون چیزی که محقق قصب در خارج، خود هیئت کون فل مکان است که از مقوله عینه. اما صرف وجود در این مکانی که ملک غیره، این محقق قصب دیگه، ولی شما هیچ حرکتی هم نکنید. اما نماز تحت مقوله عین نیست، تحت مقولات دیگره. در نتیجه ترکیب بین اینها می شود ترکیب انزمامی. ترکیب که شد انزمامی یعنی چی؟ یعنی در خارج یه وجود نداریم، دوتا وجود داریم. وقتی دوتا وجود شد، پس آن چیزی که متعلق امر است غیر از چیزی است که متعلق نهی است. اثنینیت درست میشه اینجور. این مدعای مرحوم میرزای نائینی است، خلاصه مطالبشون، البته مفصلتر از نیشون بیان فرمودن. اما خب این فرمایشات قابل قبول نیست و دارای اشکال. مرحوم آیت الله خویی خیلی مفصل وارد این بحث شده و اشکال گرفته به مدعای مرحوم میرزای نائینی، که حالا مطالب ایشون رو هم اگر عمری باشد انشاءالله جلسه بعد خدمتتون عرض می‌کنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.